أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث و گفتگو و کنکاشی بود در مورد موضوع و کل علم، و بعد هم در مورد موضوع و علم اصول. موضوع علم اصول رو معروف فرمودن الادلت الاربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. سلام علیکم. مرحوم آخوند، قبل از مرحوم آخوند، زمانی میرزای قمی و قبل، این سوال مطرح شده: مقصودتون از کتاب و سنت و اجماع عقل چیه؟ از ادله اربعه چیه؟ بعد وصف دلیلیتها یا نه بذاتها؟ قبل وصف دلیلیت. هر کدوم رو بگیم مشکل پیدا میشه. مباحث اصول عمدش خود دلیلیت این موارده، پس اگر این جزء معناش باشه، به وصف دلیلیت همه این مسائل میشه از باب علم به موضوع، تشخیص موضوع، نه عارضاً علی الموضوع. و اگر بدون وصف دلیلیت هم باشه، بازم مشکل برطرف نمیشه. در بسیاری از مباحث الفاظ و اونایی که لا یختص به این ادله اربعه، اعم، عارض اعم، پس بنابراین جز عوارض ذاتیش نیست. بگذاریم از این که این اشکال طبق مبنای خود مرحوم آخوند درسته یا نه، و اینجا تکرار فرموده. در هر حال مرحوم آخوند کم و بیش دست از این مطلب بر می داره و میگه موضوع علم اصول، هرچی الان بگیم ممکنه تو شبهه بشه. نه، ما میدونیم یه چیزی داریم، یه عنوانی داریم که موضوع همه مسائل علم اصوله و ینطبق با مسائل، موضوعات مسائل منطبق، سلام علیکم، سلام علیکم، با موضوعات مسائل هست. اما حالا اون چیه که این اشکالی نداشته باشه، نقض و ایرادی نداشته باشه، نمیدونیم. به طور کلی میگیم یه چیزی هست، الکلی المنطبق و علی موضوعات مسائل علم متشدده. مسائل علم و اصول را کنار هم بگذارید، 100 تا 200 تا 300 تا، هر چه هست از اول کتاب تا آخر کتاب، این مسائل با هم یک وجه اشتراکی دارد، یک کلی دارد که ینطبق با همه این موارد و لا ینطبق بر غیرش. حالا اون کلی چیه دقیقا؟ با چه لفظی بگیم؟ با چه عنوانی بگیم؟ نمیدونیم. ندونستن ما ضرر نمیزنه. یک چنین موضوعی در واقع هست، هو الموضوع لعلم الاصول، ولو ما اون موضوع را ندانیم. این تعبیر خود مرحوم آخون، موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل المتشدده و ان لم یکن له عنوان خاص و اسم مخصوص، لا خصوص الادله الاربعه بما هی هی ولا به وصف دلیلیتها. اینا رو نمیریم سراغش، در حقیقت معنای عبارت ایشون اینه که مسلم علم اصول یه موضوع دارد، موضوعش طبق بحث‌های قبلی ایشون اونیست که منطبق همه موضوعات مسائل تطبیق میکنه، با همه موضوعات مسائل 300 تا مسئله داریم در علم اصول. از اول امر یدل علی الوجوب، نهی یدل علی الحرمه، امر لا یجتمع مع النهی، امر کذا، عام چنین است، خاص چنان است، همه اینا هی موضوعات. یه عنوانی داریم که ینطبق، یه کلیست که همه اینا میشه مصادیقش، منطبق با همه اینها بلا تردید مثلا و بلا دخالت مسائل دیگر. اما اون عنوان چیه؟ او رو با چه عنوانی ذکر کنیم؟ نمیدونیم، برامون روشن نیست. نباشه، این ضرر به بحث ما نمیزنه. چرا ضرر نمیزنه؟ برای اینکه ما حالا قبلا گفتیم تمایز علم رو که از موضوعش نمیگیریم، ما برعکس کردیم، گفتیم تمایز علم به تمایز الاغراض، پس یه کاری نداریم به موضوع. بله موضوع هم دارد، ولو ما عنوان موضوع رو نشناسیم، اینا سه چهار جهت بحث مرحوم آخود با هم به اصطلاح مرتبطه و متلائم با یک دیگر. تمایز به تمایز الاغراض، اگر تمایز به تمایز الموضوعات بود میگفتی آیا آخون موضوع رو نمیدونیم، پس من از کجا بفهمم این مسئله جز علم اصول هست یا نیست؟ خب این سوال باقی میموند وقتی موضوع رو نمیدونی. اما وقتی گفتیم نه، تمایز به تمایز الاغراض، در حقیقت موضوع هم یه امر منتزع از اونها شد، اول جدا شد، حالا میگیم کلی منطبق بر موضوعات این مسائلی که تو انبان علم اصول هست، اون کلی موضوع علم اصوله. حالا اون کلی رو بشناسیم یا نشناسیم دیگه کارش نداریم. این بیانات گذشته مرحوم آقای آخوند. بعد میگن و یؤیده، به عنوان تأیید، وقتی میخواید علم و اصول رو تعریف کنید، معروف هو العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه عن ادلت حل اصلیه تفصیلیه. این عبارت تعریفی است که مرحوم صاحب معالم در اول معالم فرموده. مرحوم آقای آخوند دست میذاره رو همین جا، میگه ببینید، میگن علم اصول چیه؟ هو العلم به چی؟ بالقواعد الممهدت، برای این کار القواعد الممهدت، الف ولام، الف ولام جنس، القواعد الممهده، هر قاعده‌ای که این کار ازش بیاد که بتونه در مسیر استنباط قرار بگیره، الممهد الاستنباط الاحکام الفقهیه عن ادلتها التفصیلیه، هر قاعده‌ای که این چنین باشد، این من الاصول. تعریف عام، این دلیل بر اینه که حالا موضوعش هم یه معنای عام نیست، کیان طبقی کلی است که بر همه این موارد، بر همه این قواعد ینطبق، قابل تطبیق، کلی و فرده. القواعد الممهده، این تعریف را البته به عنوان تأیید ذکر کردن. چرا؟ برای اینکه حالا این که از آسمان نازل نشده حجیت این تعریف. بله فقها اصولیین اینجور تعریف کردن این مطلب را. خیلی خوب، از اینجا یه مرتبه حالا وضع بحث عوض میشه. به قول معروف مادره به بچهش گفت قربون چشم بادومیت برم، گفت حالا من بادوم میخوام. تعریف را به عنوان مؤید ذکر کردن، ولی خب خود این تعریف هم قابل بحثه که این تعریف درسته یا درست نیست.
بله
بله درست. بعد دنبالش حالا وارد اصول که میشن از همینجا استفاده میکنه. صاحب معالم کتابش رو به عنوان یک فقه شروع کرد. دوره معالمش حالا طهارتش هم نوشته، ولی ظاهرا بعد از طهارتش دیگه موفق نشد دنبالش رو بنویسه. فقه بود، طهارت بود، این اصول را به عنوان مقدمه اون فقهش نوشت. ولی بله از اول هم حالا مقدمات قبلیش هم بحث درباره اهمیت فقه و مقام فقه و مرتبه فقه در بین علوم و چنین، بعدم فقه شروع کرد یه و از همینجا به بعد وارد علم اصول شد. الفهم و فی الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. مرحوم آخون حالا این تعریف که مطرح شد وارد میشه راجع به این که این تعریف درسته. خب تعریف علم هم باید جامع و مانع باشه. آیا این تعریف یشمل و همه مسائل علم اصول را؟ مرحوم آخون میگه نه. القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه. ما یه سلسله قواعد را در علم و اصول بحث میکنیم که کار استنباط ازش نمیاد. استنباط یعنی درک کردن، به دست آوردن، مثل آبی که از چاه میکشد، این استنباطون درک مسائل واقعیه، به دست آوردن الاحکام شرعیت الفرعیه، هر عنوانی هم ظهور در واقعیش داره، یعنی احکام واقعی شرعی فرعی. خب یه سلسله مباحثش همینه. امر ظاهر فی الوجوب، پس از این امر من استنباط میکنم، به دست میارم وجوب هذا الامر را، یا حرمت هذا الفعل را، یا وجوب استحبابش را و هاکذا. یه سری مسائلش اینطور راسته، بحث امر و نهی و عام و خاص و امثال اینها. اما مباحث اصول عملیه چی؟ در اصول عملیه چی کار میکنید شما؟ میگید براعت، چون بیان نشده براعت، برو بگی بخواب، اقابت نمی کنی. حد اکثر براعت همینه، اقابت نمی کنی. نمیگیم حکم هست، نمیگیم نیست. مبحث براعت نتیجه نمیده که آیا در واقع حکم هست یا نیست. میگه اگر هم باشه عقاب نداری، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما چون بیان نشده قبح عقاب بلا بیان، یا رفع ما را یعنمون، یعنی رفع المؤاخذه. براعت کارش همینه. یا اشتغال، میگه نمیدونم حکم هست یا نیست، شاید عملی که انجام دادی درست باشه، ساقط شده باشه، دیگه حکمی نداشته باشی، اما چون شک داری ذمت مشغوله، باید احتیاط کنی، نمیدونم، ولی باید احتیاط کنی تا یقین به براءت پیدا کنی. حکم واقعی چیه؟ آیا الان وجوب به ذمت هست یا نیست؟ نمیدونم. اصول عملیه همش همون نمیدونمه. بله یه وظایف ظاهری، حالا گاهی عدم العقاب، گاهی نه لزوم الاتیان، گاهی استصحاب، طبق حالت سابق عمل کن، وقتی طبق حالت سابق هم هست نمیگه حکم واقعی اینه. اینجور اگر عمل کنی عقاب نداری، تخییر هم دیگه راحت تر، هر کار دلت میخواد بکن، نمیگه حکم چیه. پس در اصول عملیه استنباط الاحکام نیست، یا همچنین در حجیت الظن بناء علی الحکومه مطلق الظن. حالا اگر در باب خبر واحد و ظنون و اینا رسیدیم به حجیتش، بالخصوص حجیت خبر واحد، خب اینا در طریق استنباط قرار میگیره، میگه زراره اینجور نقل کرده، قوله حجتون، معناش اینه که پس حکم واقعی هو هازا، حالا درست باشه یا نادرست. اما در ظن علی الحکومه مقدمات انسداد انجام میدی، یک سلسله احکام دارم، تکالیف دارم، نمیدونم، حالا باید تو همش احتیاط کنم، نمیتونم، موجب عسر و حرج میشود یا موجب اختلال نظام میشه، احتیاط واجب نیست یا جایز نیست، پس چه کنم؟ چه کنم؟ میشه شارع دیگه جواب نمیده، عقل میاد میگه، میگه به ظنت عمل کن، علل حکومه معناش اینه، به ظنت عمل کن، من حکم میکنم، به ظنت عمل کن، روز قیامت من جواب خدا رو میدم. اما نمیگه حکم واقعی اینه، حکم چنینه. علا طریق الکشف، اینا دیگه مبانیست، هر کدوم در جای خودش بیان شده. خب حالا چند ما نفرز که اول کاریم همه اینا رو خب ناچار باید اشاره کنیم، اگر قائل بشیم نتیجه دلیل انسداد بشه حجیت و ظن علی الکشف، معنای کشف اینه، وقتی این مقدمات تمام شد، نتیجه این مقدمات اینه که میفهمیم خداوند متعال ظن را برای ما حجت قرار داده، نکشف و حجیت ظن را به طور مطلق. حالا اون دلیل در مورد خبر واحد تنها مثلا میگفت، نه، طبق این دلیل نکشف که شارع ظنون را حجت قرار داده، وقتی شد حجت میشه کاشف از حکم واقعی، استنباط حکم واقعی، او موجب استنباط میشه. اما علل حکومه میگه نمیدونم، نمیدونی، نمیدونی، تا آخر عمرت هم نمیدونی، فعلا اینجور عمل کن، من جوابگو هستم. اون نمیشه کاشف.
تعریف اسمی از چیز واقعی به کار نرفته.
در چی؟
در تعریف.
بله،
اصلا اسمی از
استنباط. یک جمله گفتم، فکر کردم شما حتما بهش عنایت دارید. وقتی که میگید استنباط الاحکام الشرعیه، پس چی؟ احکام شرعیه چیه؟ نه، اون احکام شرعیه ظاهر خود الاحکام واقعیاته. هر چیزی، یک کلمه‌ای که اضافه کردم، هر عنوانی هر جا به کار میرود ظهور داره ابتداءً و به ذات در مصادیق واقعی اون عنوان. مصادیق حالا ظاهری و الحاقی و تشبیهی و تنزیلی و اینها مراتب بعده، همش اسمش هم دنبالشه، تنزیلی، الحاقی، اما خود کلمه ظهور در واقع داره، حقیقت. پس اونی که دنبالشی استنباط الاحکام الواقعیه، و اون وقت در این موارد ظن علی طریق الحکومه، اصول عملیه همشون اینجوری نیست، پس چه کنی؟ اینا میشه خارج از علم و اصول. مرحوم آقای آخوند خب دیگه اختیار دست خودشی، پوری میگه یه جمله اینجا اضافه میکنه، تعریف درست تا اینجاش، هو العلم بالقواعد الموحدت الاستنباط الاحکام الشرعیت الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، تا اینجاش درست. از اون جمله اولش هم استفاده کردیم، الولام جنس یدل علی العموم، اختصاص نداره به موضوع خاص، همه اینا به جای خود. یه جمله هم اینجا، اولتی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل، یا اون قواعدی که شد دو دست قواعد، قواعد ممحده الاستنباط یا قواعدی که ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل، اونجایی که نه استنباط واقع نمیتونه بکنه، میمونه سر دوراهی و شک و تردید و ندانم ها، بالاخره باید یه جوری سرش رو به بالینی بگذاره. مجتهد یه سلسله قواعد داره که با این قواعد در این موارد تحیر را سرش رو به بالین میگذاره. اولتی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل، تو متن کفایه آمده که انشالله بهش عنایت دارید. و با این جمله اون وقت مرحوم آخون میگه بله این تعریف تامون و شاهدون بر این که اصول یک به اصطلاح انبان وسیعی است که هرچی از این دو قبیل قواعد، قواعدی که یوجب الاستنباط، قواعدی که ینتهی الیها، هرچی از این مباحث مطرح بشود، از این قواعد مطرح بشود، اینا من العلم الاصول. و این تعریف رو که به دست میدن تنها اینجا نیست، بعدها خیلی جاها اول بحثا میان میگن آیا این بحث جزء مباحث علم اصول هست یا نیست، استطرادن اومده وارد این علم اصول شده، بعد همینو تحلیل میکنن، این از این یکی از این دو قبیله در ردیف استنباط واقع میشود یا نه یا چنین، پس از علم اصوله. خب این بیان حرف مرحوم آقای آخوند. ببینیم حضرت آقای آخوند رحمت الله علیه آیا با این تغییر مسئله حل شد؟ واقعا این تعریف شما نسبت به علم اصول جامع و مانع؟ سؤال، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام، استنباط یعنی به دست آوردن، بهش رسیدن. سوال، استنباط قطعی یعنی قواعدی برای قطع به احکام واقعیه، استنباط دیگه، استنباط قطعی ها، چی می‌فرمایید؟ بله محکم بگو چه قور می‌زنی؟ حالا پس چی هسته؟ حالا ببینیم، ببینیم حالا استنباط قطعی،
استنباط قطعی
حکمش برای حالا ببینیم استنباط چی؟ قطعی نسبت به قطعی معناش اینه که قطع پیدا کند، فرضم کردیم حکم بری حکم واقعی، قواعدی که ممهد باشه برای قطع به حکم واقعی داریم. قد یتفق که قاعده ای هم نداریم، به قول شما طلبه ها و ما طلبه ها، ولو از پریدن کلاغ او دیگه قاعده نداره. در یه موردی قطع پیدا کنیم به حکم واقعی، بله قطع هم حجتون به جای خودش. اون حجیت قطع هم جز قواعد علم اصول نیست، عقلی یون ذاتی یون که لا یمکن مخالفتش چنین. پس اگر مرادتون استنباط قطعیست، سلام ما رو بهش برسون اگه پیدا کردیم. این قواعدی که تو این انبانه علم اصول هست، تو این خرجین ریخته شده، هیچ کدوم به درد این کار نمیخوره. همش حالا این مباحث الفاظ، الامر ظاهر فی الوجوب، النهی ظاهر فی الحرمه، و کذا العام، کذا المطلق، کذا، همه ظاهر ظاهر ظاهر. قطع نیست هیچ کدوم از این قواعد موجب قطع بالحکم الواقعی نمی شود. و اگر بیاید بگید نه، مقصود استنباط ظنیست، ظن به احکام واقعیه، چطوره؟ خب بگیم در این موارد، این قواعد یوجب و ظن بالاحکام الواقعیه. حالا اومدیم اصول عملیه رو که جدا کردیم، هیچی نه، اونایی که به وسیله امر و نهی و عام و خاص و مطلق و مقید و شرط و مفهوم شرط و چنین امثال اینا بهش میرسیم، ظن به حکم واقعی پیدا میشود. پس قواعدی که ممحض است لاستنباط الاحکام الواقعیه ظنیاً، تا اینا رو همه رو شامل بشی، نه اینم درست نیست. ما در فقه نیاز نداریم که فقیه ظن به حکم پیدا بکنه، استنباط ظنی پیدا بکنه، نه لزومی نداره. ظن شخصی فقیه نیازی بهش نیست. هر جا حجت قائم شد، حالا به اون شکل مواردی که شد، حکم میکنه بر طبقش و فتوا میده، سوا این که فی نفسه در این حالت نفسانیش، ظن یه حالت نفسانی است، اون حالت نفسانی در وجودش پیدا شده باشد یا نشده باشه، دائر مدار ظن شخصی نیست، چه از خبر واحد باشه چه از چیزهای دیگه. در تمام این موارد حجت نیازی به ظن شخصی نیست، حجت که قائم شد یکفی. بنابراین اینی که اومدید تعریف کردید آقای آخودال اون جمله اولش رو تا بعد داره، اون جمله اولش رو تعریف کردید که هو العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط، استنباط یعنی به دست آوردن، علم پیدا کردن، درک پیدا کردن، درک قطعی یا درک ظنی، هیچ کدوم. پس این قواعد چی کارن برای شما؟ نه موجب علمند و نه موجب ظن. پس استنباطی چی؟ بنابراین این اشکال باز بر مرحوم آخوند باقی میمونه. قواعد هیچ جا منجر به قطع نمیشه، خبر واحد، شهرت، اجماع، همه اینا ظنی جد. ظنم دخالتی نداره در فتوا، قیام حجت میخواد سوا این که قف یا زن پیدا بشود یا نشود. پس این قواعد مال چیه؟ قواعد ممحد الاستنباط یا قطعی یا زنی باید نتیجهش این بشه که این قواعد بشه موجب قف یا موجب زن. میگیم هیچ کدوم لازم نیست. اولا موجب قف که نمیشود، موجب زن میشود در بعضی از موارد، تازه اونم دخالتی نداره. سوا ان که موجب زن بشود یا نشود، اون حجت لازمه، چیز دیگه نیست. پس چه کنیم در علاج این مطلب تا بتونیم یه تعریف برای علم اصول درست کنیم؟ راه حلش چیه؟ ها، راه حلش چیه؟ در اینجا که میرسد مرحوم آقای هاشم در درر، با توجه به این گفتگوها ما قیل او یا بکرن یا قال حالا بوده یا همشو یا نه، می فرماید اصلا بیاد ببینیم ما اینجا نشستیم بی خودکی مجانی بخیه با آبدوغ میزنیم برای چی؟ هدفمون چیه؟ واقعا همونی که گفتیم در علم اصول که شد یک علم بل اشتراک فی القرض، قرض چیه؟ دنبال چی میگردیم؟ چه در علم اصول چه در فقه دنبال چی میگردیم؟ سرتاسر کار حوزه از اولی که وارد میشه تا آخر عمرش، حالا اون کسی که ادامه میده یا تا مراحلی، دنبال چی میگرده؟ هدف چیه؟ چی وادارش میکنه بر این حرف؟ یه وقتی ممکنه کسی از اول عمرش اصلا فکر این حرفا رو هم نکنه، گفت خوشبخت اون که کرخر آمد الاغ رفت، راحت، هیچ گرفتاری نداره. اما اونی که عمده است، حالا آدم بالاخره عاقله، عقل گرفتارش کرده، اساسش که شعر گرفتارش نکرده، عقل گرفتارش کرده. عقل میاد میگه آدم، آقا تو انسانی مثل سایر حیوانات نیستی، یه قوانینی داری، یه مقرراتی داری، حرکاتت مورد مقرراتی است که باید اونا رو رعایت کنی. البته اینا حالا با طی مقدماتش، خدایی دارم، پیغمبری فرستاده، احکامی جعل کرده، اون احکام رو من باید عمل بکنم، این مقدمات عقل میاد دورشو میگیره، احاطش میکنه، میذاره تو کاسش. حالا که من یه احکامی دارم، احکامم چیه؟ نمیدونم. هر مسئله، هر فعلی، هر فعلی از افعال تو یه حکم داره. هر فعلی که مطرح میشود میگم اما واجبون او مستحبون او مباحون او مکروهون او حرام، یکی از این احکام خمسه رو داره. علم پیدا میکنن به این احتمالات در هر فعلی، کل فعل که من میخوام از این صادر بشه، صبح از خواب پا شدم، به بعض این که از خواب پا شدم این افعال رو به رو من سبز میشه، حرکت کنم، بیشینم، بروم، چنین و چنان، همه اینها، کل حرکتی که ممکنه در امروز از من صادر بشه، و اینا هر کدوم یه حکمی داره. حکمش چیه؟ نمیدونم. این مقدمات مقدمات متویهی که برای هر انسانی، البته انسان عاقل، دیوانه خیالش راحت مطرح می شود بدون اینکه خواسته باشه کسی بهش بگه. وقتی این براش مطرح شد، هرچی فکرشو میکنه حالا چیکار کنم، چه باید بکنم، اون اندازه ای که عقلش میتونه بگه، میگه خب پس باید یه کاری کنی که خیالت راحت باشه روز قیامت که بر خلاف خواسته خدا انجام ندادی. اینی که بخوام خیالم راحت بشه چیکار باید بکنم؟ عمل به احتیاط. اولش میره این احتیاط، لازمش احتیاطه در همه این احتمالات. حالا یه جایی میرسه دوران بین محظورین وجوب و حرمت چیکار بکنم، بازم اونم باید عقلش حکم بکنه بگه مخیرون بینهما مثلا. اینا دیگه همه بحثای عقلی پیش میاد. اونجایی که ممکنه احتیاط کنه باید احتیاط کنه. این میشه چی؟ اولین مقدمه دلیل انسداد. خیلی خوب، باید احتیاط کنه. راه بسته است؟ نمیدونم، پیغمبر احکامی آورده، خدا احکامی جعل کرده، الان که من در حضور پیغمبر نیستم، در زمان ائمه نیستم، به من هم علمش را نرسیده، نمیدونم. این نمیدونم ها چاره ای نداره جز احتیاط. وقت میاد مقدمات بعدش، احتیاط نمیشود، لا یمکن یا واجب نیست، اسر و حرج می شود و واجب نیست. یا الله، میاد مقدمات انسداد تا برسیم به نتیجه. یا نه، مقدمات انسداد نه، برو یاد بگیر، میتونی برو مجتهد بشو، احتیاط سر جای خودش، نه برو مجتهد بشو. نمیتونی تقلید کن، حالا دلیل تقلید براش تمام بشه مثلا. ولذا اول هم فرمودن در بحث اجتهاد تقلید، اولین مسئله عروه هم یجب على کل مکلف ان یکون اما مجتهدا او مقلدا او محتاطا. یکی از این سراح عمدش آخریش احتیاطی دواء العیل، که احتیاط یجب علی کل مکلف، یکی از این سرا. این مقدمات همه یک سلسله مقدمات عقلی است که عقل من رو گیر انداخته، حالا میخوام مجتهد بشم. در اجتهاد دنبال چی میگردم؟ حالا برمیگردیم به بحثمون. حتما به حکم واقعی برسم. چیکارش دارم حکم واقعی رو؟ میدونم یه حکم واقعی هست. حالا یه خونه من شاید بعضی از جملات و مقدمات رو غلیظ ترش کنم. اصلا حکم واقعی رو میخوام بر چی؟ برای اینکه من اطاعت کنم روز قیامت، مسئولیت نداشته باشم، خدا نتونه من رو مؤاخذه کنه. بیش از این که نمیخوام که. حالا اونجور عارف هم نشدم که نه اینا هر کدام تعالی داره، مقام انسانیت رو بالا میبره، چنینه فلا. اونا هم به جای خود. اونی که مهمه برای فقیه، فقیه کاری به عرفان نداره، اونی که مهمه جوابگویی برای مردم، عقاب نش. کجا کار برام لازمه و کجا نیست، کجاست که اگر انجام ندهم عقاب دارم و کجاست که اگر انجام ندهم عقاب ندارم. سر تا سر فقه داریم دنبال این میگردیم. هر مسئله ای، مسئله یعنی اون حالات و حرکات یک انسان، حالات و حرکات متعدد، هی هم این مسائل گاهی مسئله هم از توش میزاد. یه مسئله گفت یجب علیک الصلات، تو این یجب علیک الصلات 4000 مسئله زایید. به چه جور، به چه شکل، ارکانش، اجزایش، مشخصاتش، همه اینها هی دنبال این، دنبال اون، مسئلتون 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 در فقه دنبال چی میگردم؟ حکم واقعی؟ چکار دارم به حکم واقعی؟ خدا جعل کرده بر خودش، بر جبرئیلش، بر ملائکش. من اونی که برای مهمه اینه که روز قیامت عقاب نشم، جوابگو باشم در مقابل سوالات پروردگار. این هدف خلاصه شده در یک اصطلاح، در یک جمله، و هو اینکه حجت داشته باشم. حجت یعنی منجز یا مؤذر، منجزون و مؤذر. وقتی یک دلیلی، روایتی، یه چیزی بگه، این واجب نیست، این میشود برای من مؤذر. آیا واقعا قسم میخورم واقعا واجب نیست؟ نه، کاریش هم ندارم، ولی اینو میدونم که حالا اگر انجام ندادم عقاب ندارم، عذر دارم. مؤذرون، چون این اصحاب الواقع منجزون، و این اختعف هم مؤذر، ولو خلاف هم باشد عذر است. معنای حجت اینه، هر کدوم از این مسائل یه حجت براش پیدا کنم. حالا در این حجتش گاهی تعارض هست، تضاد هست، زد و بند هست، خیلی کارا باید انجام بدم تا بشه برام حجت. ولی حجت معناش اینه، منجزون و مؤذر. میگم اگر این راست بگه من روز قیامت عذری ندارم، اگر دروغ باشه عذر برای من، پس باید بر طبق این عمل کنم. کار همه حجت ادله اینه، سر تا سر فقه هم دنبال این مطلب هستی. در هر مسئله فقهی دنبال اینیم که در این مسئله حجتمون چیه؟ حجت بر وجوبه؟ حجت بر حرمته؟ حجت بر استحبابه؟ حجت بر اباحه است؟ حجت بر مثلا کراهته؟ هر کدوم کارمون اینه. سر تا سر فقه هدف ما به دست آوردن حجت هست. اون وقت میاییم تو اصول. اصول چیکار میکنه؟ هو القواعد الممحده، که تشخیص بدم که در این مسئله چی دارم، چه حالتی هست. این مسئله منجزون یا لا منجز نیست، غیر منجزه و مورد عذره. کار اصولم اینه. حالا انشاءالله شرح بیشترش فردا بیاری خودم.